أستغفر الله من الخطايا.
سحرهای ماه مبارک رمضان تا سفیده تهران، رادیو تهران، ساعت 3 تا 6 بامداد.
تا سفیده تهران.
ساعت 14:03، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تمهیدات ویژه سازمان انتقال خون برای دریافت خونهای اهدای مردم در شبهای قدر.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در خصوص تأمین کالاهای اساسی، پیشنهادهای مدونی در زمینه که تأمین کالاهای اساسی و مسکن به زودی ارائه خواهد شد.
کاهش 30% هزینه قبوز برق کم مصرف ها.
و تهیه نسخه عملیاتی ایمنی ساختمان‌های عمومی و بلند مرتبه پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم بیرانوند و من اسماعیلی اخبار نیمروزی شنبه 4 خرداد 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
سازمان انتقال خون در شب‌های قدر تمهیدات ویژه‌ای برای دریافت خون‌های اهدایی اندیشیده است. مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران در گفتگو با رسانه ملی افزود:
13 مرکز ثابت داریم در داخل استان تهران و خب حدود 3-4 مرکز سیار که بر حسب نیاز و احتیاج بیمارستان‌ها و ذخایر خون مراکز باز هستن، ولی خب در شب‌های قدر با توجه به اینکه خب استقبال مردم ما از فریضه اهدای خون بالاست و این رو جزو یکی از برنامه‌هاشون برای شبای قدر و ایام ماه مبارک قرار دادن، حدود 10 تا مرکز در شبهای قدر باز هستن. مرکز وصال ما که از 8 صبح تا پایان مراسم باز هستن، مرکز منطقه 4 که جنب پارک پلیس قرار داره، منطقه 5 که اتوبان ستاری هستش، منطقه 20 در شهر ری، اینها از ساعت 9:30 صبح تا پایان مراسم باز هستن. مرکز پیروزی و شهریار، ربات کریم و ورامینمون هم از صبح 8 تا ساعت 3 بعد از ظهر در این ایام آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هستن. توصیه ما اینه که اولا که 6 تا 8 ساعت بعد از سحری خب تایم بسیار خوبیه برای اهدا خون و هیچ مشکلی برای اهدا کننده در این تایم پیش نمیاد و ما مراکزمون صبح فعال هستن و آماده پاسخگویی. بعد از افطار هم که قطعا هیچ مشکلی برای اهدای خون وجود نداره. غیر از گروه های منفی که کمیابه، معمولا بیشترین گروه خونی که هم مصرف میشه هم تولید میشه گروه او مثبته، ولی نسبت به کل گروه های بخوایم حساب کنیم، آی مثبت نسبت کمتری تولید داره ولی میزان مصرف بیشتری داره. یعنی من همه الان اگر از من سوال کنید که چه گروهی رو تقاضا داری که مراجعه کنم برای اهدای خون، و من اصرار دارم حتما مراجعه داشته باشن گروه آی مثبت. ضمن اینکه مثلا گروه های منفی مثل آب منفی یا حالا سایر گروه های منفی هم مورد نیاز ما همیشه بوده هست.
27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امشب با برگزاری مراسم اختتامیه در مصلی تهران پایان می‌یابد. فخرالدین اسماعیلی مدیر روابط عمومی نمایشگاه قرآن در گفتگو با همکارم تبریزی استقبال مردمی از این دوره را بهتر از سالهای قبل ارزیابی کرد و افزود مشارکت مجازی علاقمندان امسال بیش از 2 برابر شده است.
از حیث مشارکت در فضای مجازی نمایشگاه به نسبت نمایشگاه گذشته یک رشد 100% و حتی 120% رو ما میتونیم بگیم داشت، که باشگاه همراهان ما که سال گذشته در نمایشگاه 26 اولین حضور خودش رو تجربه کرد، در نمایشگاه 27 پس از یک سال تجربه و معرفی با وجود جوان بودن بیش از 70,000 نفر رو جذب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت پیشنهادهای مدونی در زمینه که تامین کالاهای اساسی و مسکن به زودی ارائه خواهد شد. علی لاریجانی در نشست علنی امروز در پاسخ به تذکر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس درباره روشن شدن تکلیف 14 میلیارد دلار تخصیص ارز برای تأمین کالاهای اساسی گفت مسئله تخصیص ارز بابت تأمین کالاهای اساسی قدری پیچیدگی داشت، اما هم راجع به این موضوع و هم در خصوص مسکن بحث شده و پیشنهاد مدونی در این زمینه ها ارائه می شود. لاریجانی افزود چند روز پیش گزارشی درباره این موضوع به من داده شد، اما لازم است جلسه دیگری با مرکز پژوهش‌ها و سایر صاحب نظران این موضوع برگزار و هرچه سریع‌تر برنامه‌ای در این زمینه تدوین شود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی تأکید کرد بر توزیع و فروش برنج نظارت کافی وجود دارد. یزدان سیف درباره علل گرانی برنج افزود این موضوع بیشتر ناشی از بار روانی افزایش تقاضا پس از وقوع سیل در نوار شمالی کشور است و از ماهای آینده با ورود برنج جدید بازار متعادل می شود.
در بازار نظارت وجود داره، البته حتما باید تقویت بشه در حوزه تخلیط برنج و خدای نکرده رفتار متقلبانه در عرضه کالا. ممکنه شما ارزیابی داشته باشید که این حلقه ضعیفه، من ارزیابی ندارم، فکر می‌کنم بالاخره باید بیشتر بشه. خبری که اومد راجع به سیل مازندران در ایام نوروز باعث افزایش تقاضا شد در یه بخشی از جامعه، مثلا افراد شبکه توزیع خانوارا. به نظرم میرسه که بخشی از این افزایش قیمت ناشی از اینه، بخشش هم ناشی از اینه که ما در پایان فصل عرضه کالا هستیم و از 2 آینده ان شاءالله فصل برداشت برنج آغاز میشه و حتما این بازار به یه تعادلی.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین در خصوص واردات برنج خارجی و قیمت آن در بازار گفت
برنامه کشور ایجاد تنوع در مبادی وارداتی است در کالای برنج و درجه تمرکز برخی از کشورها رو کاهش خواهیم داد. بعید میدونم که ما در حوزه قیمت برنج وارداتی تغییر قیمتی رو شاهد باشیم. یعنی اگر برنج 1120 که هندی کیلویی 7000 تومان سازمان قیمت گذاشته برای عمده فروشی و 8000 تومان برای خرده فروشی، الان قیمت بازار زینه. ما تا سقف این قطعه رو به عنوان قیمت قابل پذیرش که هیچ مشکلی نداره پذیرفتیم، ولی بالاتر از اون رو فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و من تایید نمی کنم این که ما با افزایش قیمت رو تا به امروز هیچ تصمیمی در این موضوع گرفته نشده و ما آن نداشتیم.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین درباره بازار شکر گفت شکر مورد نیاز صنوف و صنایع به مقدار کافی توزیع شده و این کالا تنها با قیمت مصوب باید توزیع شود. یزدان سیف افزود قیمت مصوب شکر فله در میدانها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای 3400 تومان، در خرده فروشی‌ها 3500 تومان و برای صنوف و صنایع 3400 تومان است. وی افزود شکر بسته‌بندی شده 900 گرمی نیز در خرده فروشی‌ها باید بین 4000 تا 4200 تومان به فروش برسد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ادامه نوسانات در بازار طلا و سکه خبر داد. آیت محمد ولی گفت بازار طلا و سکه هنوز نوسان دارد و به همین علت خرید و فروش در این بازار کم رونق است. وی افزود امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4,834,000 تومان، نیم سکه 2,700,000 تومان، ربع سکه 1,730,000 تومان و سکه 1 گرمی نیز 1,025,000 تومان به فروش رسیده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد، همچنین گفت امروز هر گرم طلای 18 عیار 434,900 تومان معامله شده است. بازار ارز نیز که در یک هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته بود، امروز هم با کاهش تقاضا مواجه شد. دلار در بازار تهران امروز با 100 تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل 14200 تومان فروخته و 14100 تومان خریداری می شود. همچنین هر یورو با کاهش 100 تومانی 16000 تومان فروخته و 15900 تومان خریداری می شود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
هزینه قبوز برق کم مصرف ها 30% کاهش می‌یابد. مدیرعامل شرکت توانیر گفت تعرفه های جدید به گونه‌ای طراحی شده است که مشترکان برق با کاهش 10% مصرف شاهد کاهش تا 30% هزینه برق مصرفی خواهند بود. محمد حسن متولی زاده با اشاره به اینکه 10% از مشترکان جزء پر مصرف ها هستند افزود برای آگاهی مردم از این پس در قبوز برق بر حسب میزان مصرف مشترکان پر مصرف یا کم مصرف بودن آنها درج خواهد شد.
نسخه عملیاتی ایمنی ساختمان‌های عمومی و بلند مرتبه پایتخت تهیه می‌شود. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت موضوع ایمنسازی شهر و به ویژه ساختمان‌های شهر تهران یکی از اولویت‌های جدی شورای شهر تهران است. محمد سالاری افزود در این لایحه شهرداری تهران مکلف شده است از طریق تقویت تعامل و همکاری، هماهنگی و جلب مشارکت سازمان‌ها و مراجع دخیل در موضوع ایمنسازی ساختمان‌های بلند مرتبه و پرخطر، اعم از مسکونی و غیر مسکونی، با اولویت حفاظت در برابر حریق، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. سالاری همچنین گفت شهرداری تهران مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در خصوص شناسایی ساختمان‌های موضوع این مصوبه در شهر تهران اقدام کند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت در مرحله بعد بازرسی دوره‌ای و پایش مستمر باید انجام شود.
جلسه فوق‌العاده شورای شهر درباره کرایه تاکسی ها برگزار می شود. دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت کرایه تاکسی ها در برخی از خطوط بیش از 20% مصوب شورای شهر افزایش یافت که این موجب اعتراض شهروندان شده است. محمد علی کرونی با بیان اینکه برخی معتقدند که اعداد کرایه باید روند باشد تا مشکل پول خرد حل شود گفت این دلیل قابل قبولی نیست، زیرا همکارانمان در تاکسیرانی از توسعه هرچه بیشتر دریافت الکترونیک در تاکسی ها خبر می‌دهند و اگر پرداخت الکترونیک باشد دیگر مشکل پول خرد وجود نداشته. وی همچنین گفت سازمان تاکسیرانی مصوبه شورای شهر تهران را آنطور که باید اجرایی نکرده و نامه فرمانداری نیز در مورد افزایش 20% کرایه رعایت نشده است. وی افزود سازمان تاکسیرانی از سازمان برنامه بودجه در مورد نرخ تورم حمل و نقل استعلام کرده است و آنها عددی حدود 26.5% اعلام کردند که افزایش کرایه در برخی از خطوط حتی از اعلام سازمان برنامه بودجه نیز بیشتر بوده است. وی همچنین گفت برای هماهنگ کردن کرایه ها جلسه دیگری در شورای شهر برگزار خواهد شد تا با حمایت از شهروندان از نارضایتی آنان کاسته شود.
مرحله عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون از روز عید فطر آغاز می شود. مشاور عالی وزیر بهداشت گفت در این مرحله پایگاه‌های سیار کنترل فشار خون در اماکن عمومی و محل‌های تجمع مردم مستقر می‌شوند و مردم به راحتی می‌توانند فشار خون خود را کنترل کنند. محمد اسماعیل اکبری با بیان اینکه یکی از عوامل خطری که به افزایش آمار بیماری‌های غیر واگیر در کشور دامن می‌زند فشار خون بالاست افزود فشار خون بالا در سال گذشته 97,000 نفر را به کام مرگ کشانده است. وی همچنین گفت پویش ملی کنترل فشار خون به منظور آگاهی رسانی به مردم طراحی و اجرا شده است و تنها شناسایی، آگاهی از فشار خون و دریافت دارو کافی نیست، بلکه درمان و کنترل مستمر فشار خون نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
ثبت نام پایه اول ابتدایی مدارس شاهد از امروز آغاز شد. محمد رضا رزاقی، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت خانواده‌ها به غیر از پایگاه saja.ir در هیچ پایگاه اینترنتی دیگر ثبت نام نکنند.
درخواست کننده محترم ابتدا باید مراجعه بکنن به سامانه سجا. برخی از سایت ها اقدام به پیش ثبت نام کردن با عنوان ثبت نام برای شاهد. هیچ کدوم اینا اعتبار نداره. صرفا سامانه سجا که این رو به راحتی میتونن توی پورتال وزارت آموزش و پرورش هم پیداش بکنن و ببینن با وارد کردن کد ملی دانش آموز، مشخصات دانش آموز و مشخصات ایثارگری والدین درج میشه. متناسب با اون بخشایی رو که به عنوان بخشای میشه گفتش اولویت داره ثبت نام هست، به حسب اینکه کدوم اولویت ها رو دارن با علامت هایی که میزنن امتیاز اولیهشون ثبت میشه و نهایتا کد رهگیری رو دریافت بکنن و بعد از سامانه بیان بیرون. منتظر باشن تا مدرسه ای رو که انتخاب کردن از اینا دعوت بکنه که مدارک مثبتشون رو بیارن. تو مرحله بعدی هم بررسی مدارک از سوی ستاد ثبت نام مدرسه است و بعد هم نهایتا تایید مدارک ثبت نام از سوی منطقه و اونه و نهایتا اعلام نتایج قطعی.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سعید مولایی در مرحله نیمه نهایی وزن منهای 81 کیلوگرم مسابقات جودو جایزه بزرگ چین نماینده مغولستان را شکست داد و فینالیست شد. او در فینال با رقیب ژاپنی برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد. پیش از این مولایی پس از یک دور استراحت نمایندگان گرجستان و مصر را مغلوب کرده بود. امتیازات کسب شده در این رقابت‌ها در رنکینگ المپیک جودوکاران محاسبه خواهد شد. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 15 بازیکن را برای حضور در هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در کشورهای چین و ژاپن اعلام کرد. بر این اساس معروف، موسوی، عبادی‌پور، قائمی، فیاضی، غفور، معنوی‌نژاد، شفیعی، غلامی، مجرد، کریمی، یعلی، شریفی، مؤذن و حضرت‌پور فردا راهی چین خواهند شد. ملی‌پوشان کشورمان در هفته اول این رقابت‌ها 10، 11 و 12 خرداد به ترتیب با تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان در شهر گوانگژو دیدار خواهند کرد. مسابقات هفته دوم نیز 10 تا 19 خرداد به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. احسان قائم مقامی در دور نهم و پایانی مسابقات شطرنج برق‌آسا جام رمضان در دبی امارات برابر نماینده جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و با 8 امتیاز قهرمان شد. رفعتی رئیس دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال گفت نخستین دوره آموزشی سیستم ویدئو چک با حضور 24 داور زیر نظر مدرس فیفا از اول تیر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود. روزبه چشمی بعد از 4 سال حضور در تیم استقلال تهران و در شرایطی که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده است، ظاهرا تصمیم نهایی خود را با جدایی از این تیم گرفته است. چشمی از باشگاه الاهلی قطر پیشنهاد دارد و احتمالاً با این باشگاه قرارداد خود را نهایی خواهد کرد. الاهلی امید ابراهیمی و محمد رضا خانزاده را هم در اختیار دارد. سرمربی پرسپولیس گفت بازیکنی در لیست خروج وی حضور ندارد. ایوانکوویچ در تمرین عصر دیروز این تیم به شاگردانش اعلام کرد به تمام آنها برای ادامه حضور در فصل آینده نیاز دارد. خبر دیگر این که باشگاه پرسپولیس علیرضا بیرانوند دروازه‌بان این تیم از نیروی انتظامی به دلیل اتفاقی که در پایان بازی با پارس جنوبی رقم خود عذرخواهی کردند. بیرانوند در این بازی برخورد زننده‌ای با مامور نیروی انتظامی داشت. و آخرین خبر این که تورج دارودی پیشکسوت عرصه رسانه و کارشناس کشتی دار فانی را وداع گفت. این پیشکسوت کهنه‌کار رسانه‌های ورزشی با سابقه 48 سال فعالیت در این حوزه از کارشناسان با تجربه رشته کشتی به شمار می‌آمد. روحش شاد.
بعد از مدت‌ها که طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده مسکوت مانده بود، اخیراً رئیس اتحادیه تاکسی‌رانی کشور از توافق با یکی از خودروسازها برای تعویض 1000 دستگاه تاکسی فرسوده خبر داده است. این در حالی است که با توجه به قیمت جدید خودرو اما و اگرهایی در اجرای این طرح وجود دارد. همکارم حسن علی مردانی در گزارش این موضوع را بررسی کرده است.
پرونده تاکسی‌های فرسوده خیلی وقت بود که خاک می‌خورد.
تاکسی رانی میریم میگه که ساعت ما نباشه ایران خودرو میریم میگه نسازی باشه. الانم تو ما بلا تکلیف مونده.
حتی کار به جایی رسیده بود که سال گذشته تاکسی رانی و پلیس وقتی دیدن که خودرویی برای تعویض وجود نداره به تاکسی‌های فرسوده اجازه تردد دادن. آقای قنادان رئیس سازمان تاکسیرانی تهران:
قرار بر این شد تا زمانی که صف نوسازی وجود داره، یعنی دولت و خودروسازان نمیتونن تعهدات خودشون رو در مورد تامین خودرو نو و بحث نوسازی انجام بدن، ما این مسئله رو به شیوهی حل بکنیم که اگر خودروی فرسوده تاکسیران، یعنی خودرو با سن بالای 10 سال موفق بشه گواهی معاینه فنی رو دریافت بکنه، اینها جریمه نشن.
اما این روزها خبر رسیده که قراره 10000 تاکسی نو در قالب همون طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده به تاکسیداران واگذار بشه. آقای زامنی رئیس اتحادیه تاکسیداران میگه قول و قرار این 10000 تاکسی با خودروساز گذاشته شده.
در سال 97 به علت مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد
با بدعهدی شرکت خودرو مواجه شدیم و نتونستیم عمل مراتی در این دوره داشته باشیم. توتال که فرایند توده بهبود پیدا کرده و بهتر شده، موفق شدیم یک سهمیه 10,000 دستگاهی رو با شرکت ایران خوب تفاهم برسیم.
اما راه افتادن طرح تعویض تاکسی های فرسوده واکنش هایی رو داشته. آقای طبیبی کارشناس حوزه حمل و نقل عمومی میگه این روزها که با افزایش شدید قیمت خودرو روبرو هستیم، دیگه تامین مبالغ پیش پرداخت این تاکسی ها از توان دل تاکسی داران خارج شده و با وام 20 میلیون تومانی نمیشه خودروی نزدیک به 100 میلیون تومانی خرید.
تاکسیدان الان واقعا جذابیت زیادی تو گرفتن تاکسی نمیبینه که بیاد یک وام مثلا سنگینی رو بگیره و بعد برای بازپرداخت اون وام ماهیانه دچار مشکل بشه. در نتیجه ترجیح میده با همون ماشین فرسوده قبلیش بتونه کارش رو بگذرونه و عمرت زندگیش رو بگذرونه.
از طرفی هم خود تاکسیدارها میگن اون موقع که قیمت خودرو ارزون بود به ما تاکسی ندادن و حالا که گرون شده باید ارزش خودروهای فرسوده ما رو هم افزایش بدن، نه اینکه گواهی اسقاط خودروهای ما به همون قیمت قبلی محاسبه بشه.
تا دو سال پیش که قیمت خودرو مثلا یه تاکسی 30 تومن اینجورا بود، خودرو فرسوده همون 5 تومن بود، بازم راننده های ما باید مشکل داشتن. الان که خودرو قیمتش به قولی رفته به بالای 60 تومن رسیده، هنوز همون خودرو فرسوده رو 5 تومن برمی‌دارن.
آقای زامنی میگه با مذاکراتی که با بانک های عامل انجام شده قرار وام این طرح افزایش پیدا کنه.
به دنبال این هستیم که با تفاهماتی که با بانک های عامل داریم انجام میدیم، با توجه به افزایش قیمت خودرو به حدود 2 برابری لازم هست تسهیلات افزایش پیدا کنه. به دنبال این هستیم که تسهیلات رو تا سقف 40 میلیون تومان افزایش بدیم.
زامنی همچنین از مذاکره با مراکز اسقاط برای افزایش ارزش گواهی اسقاط خبر میده.
مصوبه‌ای که در خصوص ارزش گواهی اسقاط هست، خب یک مبلغ حدود 5 میلیون تومان هست. به واسطه افزایش قیمت آهن غالباً لاشه خود رو ارزش بهتری پیدا کرده و به دنبال این هستیم که بتونیم این رو تا 6-7 میلیون تومان با مذاکراتی که با بخش خصوصی داریم بتونیم افزایش بدیم.
طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده اما هنوز انقلت‌های زیادی داره. اینکه چطور خودروسازی که از تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتری‌هاش به بهونه نبود قطعات سرباز می‌زنه، یک دفعه میخواد 10,000 خودرو به تاکسیداران تحویل بده. آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان شروطی را اعلام میکنه که در صورت تامین اونها تحویل رو برای خودروسازها کار آسونی میدونه.
به استناد قانون برنامه 5 توسعه ماده 101 و ماده 90 اصل 34، دولت وقتی یک قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین بکنه باید کمک زیان بده. حالا دولت به دلیل مشکلاتی که الان داره کمک زیان که نداده، هیچ وامی هم چه قرار بود بدن ندادن. الان سال گذشته تصویب شد که 834 میلیون یورو رو به ما وام و تسهیلات بدن ندادن و الان ما مشکل نقدینگی داریم.
دست اندازهایی که در مسیر طرح تعویض تاکسی های فرسوده پیش روی تاکسیداران وجود داره، هر کدوم میتونه اونها رو از رفتن به این مسیر منصرف کنه. با این اوصاف باید مسئولان حمل و نقل شهری مسیری برای نوسازی ناوگان تاکسی های شهری در نظر بگیرن که به هدف اجرا نزدیک تر باشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مجلس شورای اسلامی امروز به مناسبت ایام فتح خرمشهر و تجلیل از مقاومت مردم دزفول میزبان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود. سردار سرلشکر رشید در سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت امروز برقراری امنیت در خلیج فارس بدون در نظر گرفتن امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست.
با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی مکلف شدند دستورالعمل واگذاری ها را برای انتخاب مشتریان راهبردی و دارای شرایط لازم به طور کامل رعایت کنند و رعایت نکردن این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهد بود.
و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت نخستین بار فناوری ساخت بیش از 30 نوع واکسن از ترکیه وارد کشور می شود که تا یک سال آینده تمام این واکسن ها در داخل کشور تولید خواهد شد.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف و از بعد از ظهر با افزایش ابر همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. کبرا رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران تا امروز آسمان صاف خواهد داشت. در بعد از ظهر افزایش ابر، همینطور وزش باد. حداکثر دمای امروز تهران 34 درجه بالای صفر پیش بینی شده. حداقل دمای فردا صبح 24 درجه بالای صفر خواهد شد و در آبادی امروز حداکثر دما به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید. دماوند 27، شمیرانات 33، شهریار 34، فرودگاه امام 36، فیروزکوه 25، لواسان 28 و ورامین 36. حداقل دما فردا صبح در آبادی 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده. دماوند 14، شمیرانات 20، شهریار 22، فرودگاه امام 21، فیروزکوه 10، لواسان 17 و ورامین 21. در ضمن ارتفاعات استان تهران از جمله آبعلی و دماوند در بعد از ظهر افزایش ابر خواهند داشت. گاهی وزش باد و احتمال بارش‌های رگبار باران برای مناطق وجود داره، اما فیروزکوه در بعد از ظهر امروز در بعضی از ساعات رگبار باران را خواهد داشت همراه با وزش باد و در لواسان نیز گاهی بارش پراکنده را در بعد از ظهر خواهیم داشت.
سپاسگزاریم از همراهی شما. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
علی مولا فرو ریزد به دامن سپهر عید کوکب‌ها، علی این مظهر عدل الهی چون دگر شب‌ها، چه در پیش است که از باغ فلک بوی خزان خیزد، زدشت شب چو نرگس ها نمی روین کوکب ها، مگر رنگین ز خون پاک او محراب خواهد شد، که می روید به ناکامی گل عطوس بر لبها، تب و تابی به جانش شعله افکند است و می دارد که در خون سحر بیتاب می گردد از این تبا، چو مهر خاوری غلطید در خون سحرگاه ها، به هنگامی که با معبود در دل داشت مطلب ها، به هنگامی که با معبود در دل داشت مطلب ها،